Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mürselin. Habibi ilahil alemine vel kasimi Muhammed.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil feracah.
Ve ala alihi tayyibine tahirine el-ma'asumin. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح مطهر امام رضا الله عليه شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا شهدای روحانیت و بالاخص شهدای این مدرسه صلواتی اهدا میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که موفق شدم بار دیگه در این محفل نورانی، در این مجلس پاک الذي اسس على التقوى من اول يوم مشرف بشم و چهره های نورانی شما را از نزدیک ببینم. امیدوارم که خدای متعال عنایت فرماید و توفیقی بده که به برکت عنایت امام زمان و جلال فرجه شریف و حضرت معصومه مطالبی به ذهن بیاد و به زبان جاری بشه که برای عزیزان فایده ای داشته باشیم. البته اون فایده ای که خدا بپسندد بر فایده های دیگه خیلی ترجیح داره چنین کلمات به زبان ما جاری بشه. خدا انشاءالله درجات بانی این بنا مدیران سابق مخصوصا آیت الله قدوسی رضوان الله علیه، کسانی که مدیریت های غایبانه می کردن، مرحوم آقای دکتر بهشتی رضوان الله علیه، کسانی که استاد بودن در دنیا رفتن مثل مرحوم آقای خزعنی، اونایی که هستن مثل جناب آقای جنتی، اونایی که هستن خدا بر برکات وجودشون بیفز، اونایی که از دنیا رفتن اونها را با موالیشون پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین محشور بفرمایید. این جلسه همونطور که اشاره فرمودند به مناسبت بزرگداشت شهدا به خصوص شهدای این مدرسه برگزار شد در ایامی که نامیده شده به دهه بصیرت به خاطر اهمیتی که این مسئله در جامعه ما داره. به هر حال بنده به سهم خودم تشکر میکنم، دست همه شما را میبوسم، برای همه شما دعا میکنم که خدا بهترین الطافش را به برکت وجود مقدس منی عصر و همه شما ارزانی بداره. به نظر میرسه که در چنین جلسه‌ای، در چنین موقعیتی در دو سه تا مطلب ولو با اشاره گفته بشه که تکرار اون چیزایی باشه که خود شما بهتر میدونید و من باید از شما بیاموزم، شاید خیلی هاشو. اول مسئله شهادت و ارزشی که در اسلام خصوص داریم، بزرگان درباره این مطلب قلم فرسایی ها کردن، اشعار، مطالب، مقالات، کتاب ها و بیانات که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند و مقام معظم رهبری دامت برکات او. سر چیه؟ چه خصوصیتی داره که این همه بزرگان عالم در این زمینه اهتمام دارند؟ در دعاهاشون از خدا میخواد که خدا توفیق شهادت نصیبشون کنه. افتخار میکنند که خودشون بستگانشون افتخار این نسبت، این عنوان، این لقب بهشون افاضه بشه. سرش چیه؟ مسئله شهادت از دو جهت قابل توجه است. یکی از جنبه فردی، برای کسی که میخواد به ثواب شهادت، به فضیلت شهادت نائل بشه، چه نقشی داره برای؟ و یکی از نقشی که در جامعه و تحولات جامعه و پیشرفت حق و گسترش فضائل و مناقب داره، تأثیرش در جامعه چه تأثیری هست؟ البته این تأثیر اجتماعیش هم شعاعیست از تأثیر فردی، از دل و روح شهید انواری تشعشع میکنه که به دیگران میرسه، جامعه هم استفاده میکنه ازش، از نورانیتش، از برکاتش. ولی به هر حال دو نظر است، یکی نفعی که برای خود طرف داره، یکی هم نفعی که برای جامعه داره. باز سوال باقی است، یعنی چه نفعی برای خودش داره و چه نفعی برای جامعه. در پرتوی این سوال، این سوال‌های زمینی و فرعی هم مطرح میشه که بد نیست اول به اینها اشاره بکنم. اون سوال فرعی که عرض کردم اینه که آیا هر کس در راه خدا، در راه خدا پسندی شهید شد، این بهترین فضیلت را داره یا ثواب شهیدها فرق میکنه؟ ما اگه فرق میکنه چی ملاک تفاوت هست و قله این فضیلت ها چیه؟ سوال معلوم شد، آیا جهاد ها همه مساوی است؟ اگه مساوی نیست، اونی که برترین جهاده با چه ملاکی برتر است؟ خب حالا اگر ما خدا قسمتمون کرد و این فضیلت نصیبمون شد، خب چه بهتر که آدم عالی‌ترین درجهش را بهش نائل میشه. اگه بتونیم اون درجه عالیش را کسب کنیم و نکنیم، بعدش خیلی پشیمون میشیم، چون احتمال داره که بین درجاتش طبق اصطلاح معروف فاصله بین زمین تا آسمان باشه و شاید هم بیشتر. این مسئله ساده نیست. اگر تفاوت داره به چی حاصل میشه؟ من برای فهم خودم، اونی که در این زمینه بخوام فکر کنم، اینجوری فکر میکنم که این مسئله ساده در زندگی شخصی موندن باید تصور کنه، بر اساس اون مطالب فوق فهمش را، متعالی را، یک نفع قیاسی بکنه، اون راهی که در تعلیم همه حقایق دین هم ازش استفاده شده، تعبیراتی که در قرآن کریم اومده در بیان بسیاری از حقایق، در واقع یه نوعی تشبیه هست، نوعی استعاره هست. گاهی از تشبیه و اینا برای فهموندن حقایقی استفاده میشه که راهی بهتر از اون وجود نداره. اگر فرض کنیم که بنده رفیقی داشته باشم، دوستی، بخوام خدمتی برای او انجام بدم، یه وقت دعوتش بکنم یه روز نهار بیاد منزل ما، یه وقت احساس میکنم که یه احتیاج مالی داریم، سعی میکنم به یه صورتی کمک بهش برسنم که بدهیش رو بپردازه، خونه خریده، قفصاتی شدن مونده. اگر این کار را یه خود سعی بکنم که جوری بکنم که نفهمه کی فرستاده، خیلی بهتره، ارزش کار بیشتره. اگر در این کارهایی که انجام میدم، این کمکی که به کسی، به دوستی، حالا یا پدر مادری، کسایی که آدم بهشون تعلقی داره انجام میده، اگر تهدیدش این باشه که من خدمت رو انجام میدم تا یه روزه که خودم مبتلا شدم اونا هم مقابل مثل کنن. کاری که در میان دوستان خیلی شایعه، آداب و رسومی که هست، یکی سر به سر خونه میخره یک کادو براش میبرن یا عروسی میکنه و این منتظر وقت خودش، خود من عروسی کردم یا خونه خریدم، بهترش رو برای من بیارن. مسافرتی رفتم یه عده‌ای میبرن، انتظار دارم خودم از سفر کربلا مکه رفتم چه شوشنی خوبی دارم میارن. اگر نیارن خیلی دلگیر میشن، بی‌معرفتی کردن، من چی بردم برایشون، اینا به حساب نیارن. در واقع ته دلم یه نوع داد و ستده. درسته اسمش احترام است و هدیه است و چیزی هم انتظاری ندارم ازش در مقابلش، مجانی میدم و این حرفا، اما ته دلم اینه که اینا امروز میدن تا یه روز دیگه جاش بیانده. کم نیست اینجور رفتارها در جامعه. گاهی هست آدم یه هدیه‌ای برای کسی میبره، یه آدم قدرتمندی زور میگه کارایی میتونه انجام بده، اینا میبرن که از شرش در امان باشین. اظهار ارادت و فلان و مخلصم و ارادتمند و این حرفا، یه هدیه هم میبره برای اینکه در صدد اذیتش بر نیاد. اینم یه جوری هدیه است. گاهی نه، مسائل دیگری هست، آدم به دوستش خدمتی میکنه برای اینکه او هم محبت داشته باشه، از اون سبا و لذت میبره، میخواد زمینه اونسش بیشتر فراهم بشه تا از اونس گرفتن به او بیشتر لذت ببره. البته اینا رو فکرش ها نمی کنه ها، اما ته دلش. اگه یه موردی پیدا بشه که آدم یه کسی را دوست بداره به خاطر اینکه خوب است، هم ولو هیچ اثر خوبی از او به آدم نرسه، زمینه اونسی هم برش فراهم نشه، هیچ وقت هم او هدیهی بر آدم نفرست، هیچ وقت هم در صدد ناراحتی نبود، حالا تو هم میگم فرضی بود گفتم، صرف هم به خاطر اینکه آدم خوبی است، دوستش دارم چه خوب، هیچ توقعی هم ندارم. بچه تو میگی اگر هر جور کاری هم میکنی شما گله نمی کنم، چرا همیشه کندن اون اختیار با او، من او را دوست دارم، توقعی ندارم. این کار من با اون کاری که هدیه میدادم که بالاترش بیاد جاش چقدر فرق میکنه؟ میتونید یک عددی را به من نشون بدید که بگید این کار چند برابر؟ 10 برابر، 100 برابر، 1000 برابر بهتر از اون کاریست که هدیه که میداد منتظر بود که جاش بیاد. چقدر فرق داره اینا؟ من صادقانه عرض میکنم هیچ عددی سراغ ندارم که این فاصله رو بتونه تبیین کنه، مثل قابل مقایسه نیست، اون معامله هست در واقع. کاسه اونجا رد که باز آید قده، کاسه میدن که قده میاد یاشون داده ستن. اما اگر من، اگر یک کسی گفت تو روایات و دعاها و مناجات های ما هست، اگر یک کسی بگه ای کسی که تو را دوست دارن اگه من رو 100 بار بکشی به سخت ترین بلا مبتلا، هر بدی داری به من نسبت بدی، هر کاری دلت بخواد، من دل از تو بر نمی کنم، من تو رو دوست دارم، تو هر کار بکن. مثال شما ندیدیم اما فرضش محال نیست. تو دعاها و مناجات های ما یه همچون مضامینی هست. الهی لو قرنتنی بالاسفاد، که من رو با زنجیرهای محکم ببندی، بندازی تو آتش جهنم، سالها بسوزم تا پودر بشه. سختی که هیچ قابل تحمل برای هیچ کس نیست، پودر بشم. اگه همه این کار را بکنی، لن یخرج حبک من قلبی. تو هر کار میخوای بکن، تو خدایی برام بندت، با مال تو هر کار بکن، اما من تو را دوست دارم، چون خوبی، از این خوبتر نمیشه. یعنی چه این حرفا؟ یعنی ارزش کارها به نیت هست. اگه من به این نیت کاری کردم که جاش بیان، معاوضه ایست داده ستن. اگه از ترس اینکه کتکم بزنه یه هدیهی بشتادم، باز برای اینه که خودم سالم بمونم اون کار کردم. اما اگر کاری که انجام میدم هیچ انتظار چشم داشتی، کاری، کمکی، عوضی نداشته باشم، برعکس بگم تو هر بلایی سر من بیاری، من دست از حب تو بر نمیدارم. خب گفتنش ممکنه یه شاعری همینجور شعری بگه، اما امام معصوم وقتی میگه مثل شاعر که هر شعری بگه نیست. اون در پیشگاه الهی امام معصوم نمیتونه دروغ بگه. این عرض کردن برای اینکه ما خیلی راحت بپذیریم که ارزش کارها بستگی به نیت داره. نیت معامله و داد و ستد سر جای خودش، رفتار عاشقانه بدون هیچ توقعی با تمام اون چه در توان داره آدم، آخر آخرش جان میشه. مالم هر چی داشتم در راه تو دادم، هر قدرتی، هر مقامی، هر پستی، هر عزتی داشتم برای تو دادم، آخرش هم مونده بود یه جانی، اینم در راه کار. از این زیباتر در عالم میشه تصور کرد؟ ارزشمندتر از این؟ حالا با توجه به این مثالی که عرض کردم، اون شعری که منسوب است به سید الشهدا در آخرین لحظات حیاتشون، منسوب، حالا من بررسی نکردم سندش و اینها، اما وعاظ و اینا زیاد شنیدم، مثل متواترات است که بعد از شهادت همه شهدا، حضرت خودشون هم دیگه آخرین لحظات رو داشتن میگذروندن، الهی ترکت الخلق طرن فی هوا را، ترکت الخلق طرن فی هوا را و ایتمت العیال لکی ارا. سید الشهدا در آخرین لحظه حیاتش برای خدا گزاف نمیه، اونجا جای بلوف زدن نیست، آخرین نفس هاست. میگه ترکت الخلق طرن، یعنی همه چیز غیر از تو، خلق دیگه چیز، همه مخلوقات را من رها کردم، دل به هیچ کدوم از اینا نرست، بچه های خودم مونده بود اینا هم را به یتیمی رسوندم، یعنی در حال مردن هستم، در حال جان دادنم، شهادتم، اینا هم یتیم شده. چرا؟ اگه تو را دوست فی هوا که در راه عشق تو دادم، در اون حال هیچی از خدا نمیخواست. البته خدا مقاماتی داد بهش که اونقدر شفاعت بکنه برای امت جدش و دوستانش که قابل محاسبه ما نبود، اما او به قصد اینکه اینا رو دریافت کنه نمون فی هوا که این سید و شهدا شدن یه همچو حالتی را، یه همچو عشقی را، یه همچو معرفتی را، یه همچو فداکاری را میده. البته امثال بنده هیچ وقت امیدش هم نداریم که، اما میشه مراتبی ازش را تجربه کنیم، سعی کنیم تمرین کنیم. بعضی کارهای خوبی که میشه بگه باقا من این دو رکعت نماز رو میخونم، اگر برمم جهنم من این دو رکعت رو میخونم، یه کار ساده، کم کم این آدم گسترش بده، یه خود بیشتر تمرین که بکنه قدرت روح بیشتر میشه، میتونه مطالب بالاتر رو هم انجام بده. خدایا نماز صبح که میخونم برای اینکه میترسم تارک و صلات بشن منو ببری جهنم، هیچ. زکات مالم رو میدم یا سایر واجباتی که هست این حرفا، برای اینکه درجات بهشت. فباک و من ما یشتهون خورون اینون که امثال لعل مکنون، دلم میخواد به اینا برسن، این کار رو میکنم به خاطر اون. اما یه دو کار کوچولو هم میکنم فقط چون تو دوست داری. اگه جهنم هم من ببری من مطالبه نمی کنم که چرا، به خاطر این. این اندازه رو از هر کسی با یه مقداری تلقین و اینها برمیاد، یه کارهای کوچولو، یه مال کوچولی آدم این کن، این هم برای موزم نمی بهشت هم نبردی نبر، تو خوشت بیا همین برای من بس. خیال میکنه جواب این که آیا همه جهات ها یکسان هست یا فرق داره، بستگی داره به این که اون مجاهد نیتش در اون جهات چی بوده، چقدر فاصله هست بین این نیت ها. شما بگید فاصله بین صفر و بی‌نهایت، عددی نیست. به هر حال بنابراین با توجه به این مطلب که ظاهرا مطلب قابل ردی نیست، شما تایید دلتون قبول داشته باشید، اگر اینجور هست ما سعی کنیم هر چی میشه اون عبادتی که انجام میدیم با نیت بهتری انجام بدیم. تبریک، هر چی میتونی. اونی که نمیاد از اون رو نمیتونیم، خب زور زورکی ادعای دروغ فایده نداره. چه اندازه میتونیم خودمون را از اون نیت های ترس از عذاب جهنم و طمع در نعمت های بهشت و اینا چقدر میتونیم تخلیه کنیم کارمون از اون انگیزه ها؟ فقط انجام چون خدا دوست داره خوشش. اگه آدم دوستی داشته باشه یه هدیه براش بره چون خوشش میاد، بد کاری کرده. پس ما وقتی میگیم جهاد باید بدونیم که جهاد مراتبی داره و از این مراتبی سطحش خیلی نازلی، اما مراتبی هم هست که نمونه اصلیش سید الشهدا بود. حالا دیگران هم چه مراتبی ازش داشتن ما عقلمون نمیرسه، این نقل شده، اونا دیگهش نقل نکردن برای ما، مگر همونا که دعای ابو حمزه و بعضی مناجات های دیگه هست که اگر من را ببری جهنم و 70 بار من را عذاب کنی یا اینا، من دست از محبت تو بر نمیدارم. این راجع به جهاد. اثری که در خود انسان داره بسی داره میگه چه نیتی داره. اما اثر اجتماعیش الحمدلله زیاد، کتاب ها نوشته شده، بحث ها، اشعار، قصائد، نمایشنامه ها، فیلم ها، اونقدر در این زمینه کار شده که ما فقط شمارش هم رو نمیتونیم بگیم. اجمالش اینه که همه ما میدونیم اگه کارهای شهادت طلبانه مخلصین ببو این انقلاب به جایی نمیرسید، و اگه این انقلاب نمیرسید معلوم نبود من و شما امروز کدوممون مسلمان بودیم. ما شاهد این بودیم که چجور داره دین ضعیف میشه، یه خود از سن ما بیشتر از شما هستم. بخوام معالم مقایسه کنم و اینا باز وقتتون گرفته میشه، خستتون میکنه. اما روشن بود که ما در سرازیر رو به کفر داریم میریم، نه تنها یه فرد، جامعه داره رو به کفر. امام اومد دست همه رو گرفت، تکانی داد، عالم رو تکون داد. و تا به حال 4 دهه گذشته، انشالله برای ابد جامعه رو بیمه کردن از این سقوط، از این بلاهایی که در انتظارش بود و داشت جامعه به طرف اونها میره. اگر امام خودش بود و خودش، کی انقلاب به جایی میرسید؟ دیگه خودش بالاتر از پیغمبر و امام که نیست. پیغمبرانی بودن که وقتی اومدن دعوت کردن مردم را، گرفتنشون اداختنشون تو چاه، زندانشون کردن در زندانی که شب و روزش شناخته نمیشون. اگر بنا بود پیغمبری، امام، یه نفر بتونه یه کاری بکنه، کارستان، جامعه ای رو بتونه تغییر بده، حتما اونا کرده بودن. امام کاری رو شروع کرد، خدا وسایلش رو فراهم کرده بود، به اون تدبیرهایی که خودش میدونه و به عقل ما نمیرسه، ما دیدیم که عقلمون میرسه به این سادگی نمیشه بیانش کرد. زمینه هایی فراهم کرد در طول بیش از 13 قرن. اینا یهو پیدا نشد این انقلاب. اونقدر شرایطی فراهم شد، عواملی برای حرکت، برای فداکاری در مردم پدید اومد. نفس ها در سینه تنگ شده بود، امیدی به بهبود نبود، کسانی حاضر بودن بمیرند و دیگه این زندگی را تحمل نکنند. امام که فریاد الهیش را بلند کرد، همه گفتن لبیک. البته همه که میگم منظورم همه اونایی که هدایت شدند و نور ایمان داشتند، و الا کسانی هم در مقابلش بودند که میدونیم. مسئله سومی که در این جلسه جا داره آدمه، اون راجع به شهادت بود، اثر فردیش و مراتب ارزشش، این هم نقش اجتماعیش که به واسطه فداکاری یاران واقعی و مخلص امام، چیزی شبیه معجزه در آدم اتفاق افتاد، پیروزی این انقلاب، برکاتش صدها سال ادامه خواهد یافت. حالا کی ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، اما برکاتش تا دورترین نقاط عالم رسیده. من خودم شاهدش بودم خیلی جا. بازی که بخوام نمونهاش از کلا وقتتون خیلی گرفته میشه، دورترین نقاط روی زمین، نزدیک قطب جنوب، کسانی تحت تأثیر نام امام و حرکت امام هستند، عاشق اینکه یک کسی کاش می اومد برای ما اون راه را بیان میکرد و راهنمایی میکرد. در یک دانشگاه شیلی عرض میکنم، و کسانی در گوشه و کنار جای دیگه دنیا، یه نفر در سنگاپور یه روز ما را دعوت کرد بریم صبحانه منزلش. خب ما مهمان سفارت بودیم و اینا، گفتن بریم تو خوب سیار. رفتیم اونجا و این صبحانه مفصلی و خیلی با گرمی از ما پذیرایی کرد. بعد که غذا خوردیم و دیگه حال اونجا خود اومد و اینا، گفتن میشه ما حالا به عنوان مهمان یه درخواستی از شما بکنیم؟ گفت بفرمایید. گفتن شما برای ما بگو چطور شما با اسلام و انقلاب آشنا شدی؟ چطور ما رو دعوت کردی به چه مناسبه؟ یه نفر ساکن سنگاپور، یه تاجری بود، تاجر کامپیوتر بود، هنوز کامپیوتر در ایران رواجی نداشت، اون تاجر کامپیوتر بود، در یه خود سختش بود و دیگه دعوت مهمان بود و اینا، پذیرفت. شروع کرد گفته، گفت من یه وهابی بودم، دشمن سخت شیعه، اعتقادم این بود که بزرگترین بلا را بر مسلمان ها شیعه وارد کرده، اینکه اینا ایجاد اختلاف کرد، مسلمان ها همه متحد بودن، یه راهی رو داشتن میاد. اینا در اومدن یه مذهب خاصی اقلیت اومدن درست کردن و این بلاهایی که سر مسلمان اومده بالا این اختلاف داده. خلاصه من خیلی دشمن شیعه بود. هرچی دستم میرسید علیه شیعه حرف میزدم کار میکردم قربت الله. تا یه وقتی رادیوی شهر ما به مناسبتی تو اخبار یه خبری از ایران نقل کرد. خب اخبار یادم میاد گوشه و کنار دنیا تو اخبار ما هم نقل میکنن دیگه، فلان جزیره چی شد مثلا. یه خبری از ایران را که یه روحانی در ایران قیامی کرده و یه چند تا جمله درباره وصف حرکت امام اشاره کرد. من خیلی اهمیت ندادم اینو. روزهای بعد به مناسبت گاهی یه تیکه‌ای از حرفای این آدمی که در ایران قیام کرده بوده اینا جز اخبار میگفت اینجور شده چیکار کرده بوده. یه بار ما با اینکه اصلا بنا نداشتم به اینا گوش بده بود با شیعه و اینا به خصوص مخالف بودن، به گوشم خورد تیکه حرف امام و دیدم یه حرف حسابیه، خیلی حرف شنیدنیست. حال بد نیست یه وقت چیزی از این روحانی شیعه نرکت گوش کنیم ببینیم چی میگه. دو سه مرتبه مناسبت ترجمه حرفهای امام ها توی رسانه های ما نقل کردن. حرفهای امام که به گوش من رسید به دلم نشست، یک دل نه صد دل عاشق این شخص شد. میگه حقی در عالم وجود داره اینه، اگه مطلب صحیحی هست این هاست. از اون به بعد رفتن پرسیدن این کیه، مذهبش چیه فلا، و گفتن شیعه است و بالاخره خودم شیعه شدم و الان هر چی دستم برمیاد داره ترجیح تشیع میکنم. شما رو به عنوان که یاریم شیعه است دوستار امام هستی دعوت کردم و افتخار میکنم که پذیرایی از شما بگم. خب میگم نمونه عینی داره تو من بلوف نمیزنم بگم همه جا. این سنگاپور در یکی از کشورهای شرقی تا شیلی از کشورهای غربی و نزدیک خود به جنوب نمونه عینیش که بر خودم دیده از این نظیرها هم زیاد نقل شد. اگر امام خودش بود و خودش، خب چرا 20 سال پیشتر این کار نکرد؟ شرایط را مساعد نمیدید برای این کار. خدا تحولات پیش آورد و شرایطی حس کرد که حالا وقتی که اون وظیفه‌ای که به عهده‌اش هست، اون رسالتی که داره به خون باها اون را عملی کنه. از ویژگی‌های امام که شاید کمتر بهش توجه شده دو اینا، من اندازه که من عقلم رسیده و شناختم اینه، ایشون صبح که از خواب بیدار می شد همین که می فهمید بیدار است، تنها نگرانش این بود که ببینه خدا ازش چی می خواد عمل کنه. همین بس. آخرین لحظه ای هم که شب خواب می رفت فکر این بود که آیا وظایفش رو درست انجام داده یا نه، این کار چه هزینه ای داره، چه مشکلاتی داره، چه بلاهایی سر من خواهد اومد یا باید دیگر، اینا برایش چه اهمیتی داشت؟ اگه حجت داشت که این کار رو باید کرد با تمام وجودش اقدام میکرد. من رو میدونست تمام بلاها و سختی ها به سرش خواهد اومد، احترام اینا نمید. همه شما شنیدید وقتی شروع گرفته بودن در جریان 15 خرداد میبردن، سرلشکری توی ماشین بود که اومده بود ایشون رو ببره، این سرلشکر توی ماشین که نشسته اون میلرزید دستاش. امامش نگاه کرده گفت از که ناراحتیم، چرا ناراحتیم؟ آقا من نمیدارم این کاری که دارم میکنم به کجا برسیم، اما این مأموریتی رو ما دادن نمیدارم به کجا منتهی میشه. خود اون احتمال میداد که مثلا امام برسه تهران اعدامش کنند. حضرت امام فرمود آروم باش، هرچی خدا بخواد میشه، جوش نزن، خودش آرام. و از اینجور چیزا زیاد در زندگیش بود، چنانش که ما فهمیدیم، البته ما میشه شبان روز بروش نمونیم همه جا، ولی که دیدیم ازش از این قبیل بود. هیچ چیز براش جز اطاعت خدا انجام وظیفه مهم نبود. و خدا به چنین کسی چنین توفیقی داد که چیزی شبیه معجزه بیافریند که در طول تاریخ اسلام به زحمت میشه یه نمونه مشابه اون پیدا کرد. خب در اینجا سوال میشه گاهی بنزین از ما کتبن شفاهن اینا میپرسد که وظیفه ما در این زمان چیه، یا میپرسد مثلا طلبه تراز انقلاب چگونه است، ما وظیفه اون در این زمان چیه. این جمله که طلبه تراز انقلاب، اجازه بدید خود اینا به اندازه فهم خودم همینا معنی کنم. یعنی چی؟ مگه طلبه تراز انقلاب و تراز غیر انقلاب داره؟ مگه وظیفه ما پیش از انقلاب و بعد از انقلاب فرق داره؟ ما طلبه هستیم، درس دینی بخونیم، بعدم بیان کنیم احکام دین رو برای مردم. کاری دیگه که نداریم. همیشه فرق نمی کنه. قبل از انقلاب بود، حالا هم هست. خوب باید درس بخونیم، بعدم اگه بلد هستیم راهی رو جایی رو همون میده، تبلیغ دین رو کنیم. و تبلیغ دین مراتبی داره، تا مراجع و اینا هم اونم کارشون یه نوع تبلیغ دین است. هر کسی متناسب شرط خودش. این تراز انقلاب مثلا چطور میشه طلبه؟ مگه دوران انقلاب با قبل از انقلاب چه فرقی داره که این یک ترازی را اختصار میکنه و یک تراز دیگری داشت؟ چه فرقی میکنه؟ دین همون دینه. حلال و محمدن، حلال و الهی هم من قیامه، حرام و حرام و نه. ما پیش از انقلاب باید حلال و حرام یاد بگیریم، به مردم بگیم حرام. این چه فرقی میکنه که میگیم طلبه تراز انقلاب؟ البته این را شبهه هایی در اطرافش هست. خلاصه خیلی سوال عمق داره و اجمالا حالا جواب کوتاهی که میشه به این داد که طلبه تراز انقلاب مد یه پیشفرضی داره که ما پیش از انقلاب یه وظایفی داشتیم، حالا یه وظایفی تغییراتی درش پیدا شد. قبلن یه جور درس خوندن برای ما کافی بود، حالا شاید اون درس خوندن اونجور کافی نبود. قبلا شاید بعضی درس خواهیم که میخوندیم کافی بود، حالا تنها اون درس رو بخونیم برای دوران انقلاب کافی نیست. و چیزهای از این قبیل. این البته یه واقعیتیست که دین درسته که هم اصولش و هم احکامش و هم ارزشهاش اینا ثابته، ولی تحولاتی پیدا میکنه، موضوعات و همینطور درجات دین باوری و انجام وظایف دینی. یه حد اقلی داره که انجام واجبات، ترک محرمات، این دینداریست. اما اونقدر بالا میره تا میرسه به اصحاب سید الشهدا و دیگران، اونم یه جور دینداری بود. خب مسلمن اون شهادتی که شهدای کربلا در کربلا نصیبشون شد و وظیفه‌شون بود، در زمان امام حسن اون حد نبود. در زمان پیغمبر اکرم شاید اصلا اونجوری نبود. جنگی بود با کفار، اونا غالبا هم از اونا شروع میکردن، غالبا دفاع بود، حالا جهاد ابتدایی هم باشه، یه چیزای ساده ای بود. شرایطی پیش آمد که شکل جهاد و مراتبش بالا رفت، شکلش خیلی پیچیده شد، ارزشهاش خیلی در ارزشهای جدیدی درش مطرح شد. در زمان مثلا خود پیغمبر اکرم، شاید کسی میخواست به درجه سید الشهدا برسه اصلا امکانی نداشت. ترکت الخلق طرن فی هواکا، زن و فرزند و پسرهای مثل علی اکبر، برادری مثل ابوالفضل را بده به شهادت. اون زمینه‌ای برای این انسانم بود، اون چه وظیفه شو بود که عمل کرده. شرایطی پیش میاد که برای بعضی احکام زمینه های خاصی پیدا میشه. تکالیف از یه حد ساده‌ای بالاتر میره، به یک حدهای پیچیده‌ای میرسه. زحمت هایی که باید تحمل کرد در یه شرایط خیلی راحت تحملش آسون است و همه کس میتونن انجام بدن، تخلفش هم شاید کم اتفاق میفته در یه جامعه ایمانی. اما گاهی پیدا میشه نادر در عالم کم نظیر. این مال چیه؟ این شرایطی که در اون زمان پیدا شد، شرایط اجتماعی تغییر کرده بود. کار رسیده بود به اونجا که اون داستان خلیفه اموی و اون حرفایی که موقع شراب خوردن میزد و مست که میکرد چی رو میگفت، این حرفا همه ما شنیدی، بلا تکرار نکنم. من در شرف کفر بود، حرفای کفرآمیز واقعا میزد. لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزد، به عنوان خلیفه مسلمین این حرفا در آن مستی. خب این شرایط زمان پیغمبر نبود. طبعا جهادی هم مثل جهاد سید الشهدا اون وقت نمی طلبی. کسی شمشیر می زد، چند نفر هم با شمشیر باش مبارزه می کنه، زخمی می شدن یا فرض کنید کسی هم اتفاقا به شهاده. اما دیگه این فجایع اتفاق نمی افتاد. شرایط عوض میشه، احکام شدت بیشتری پیدا میکنه، وجوب بیشتری پیدا میکنه، شکل خاصی ایجاب میکنه، انجام دادن اونها مشکلتر میشه. به همون اندازه که مشکلتر میشه ارزشش هم بیشتر میشه. اگر اون نیت خوبم باشه که دیگه نور و روان نور است. هم شرایط سخت شده، تکالیف سخت نیست. این تکالیف باعث میشه که آدم ایمان محکمتری داشته باشه، فداکاری سختری میکنه. اگر این فداکاری را با بهترین نیت انجام بده دیگه از این چیزی بالاتر فرض میشه. این کلیش. در شرایط جامعه ما از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب تغییراتی پیدا شد که موضوعات جدیدی، تکالیف جدیدی با شدت بیشتری، با سختی بیشتری مطرح شد. این کارا رو می‌خواستیم قبل از انقلاب بکنیم، نه زمینش بود نه آمادگیش بود در اونایی که انتخاب بکنند، نه اون پیچیدگی‌ها و اینا رو داشت. ما اگه بخوایم ببینیم این شرایطی که پیش آمده و الان درش هستیم چه وظایفی رو برای ما پیش آورده که قبلا این وظایف قبل از انقلاب نبود، شاید در دهه اول انقلاب هم این شکلش نبود، شاید باز هم تو همین دهه ها تغییر کنه، در یه دهه دیگریش تکالیف جدیدتری هم پیدا بشه که الان مثلا در ذهنمونم نمیاد، یه روزی مطرح خواهد شد. پس تحول در موضوعات، دین ثابته، ارزش ها ثابته، شکل کار، پیدایش وظایف جدیدی که یک از مصادیق اون تکالیف کلی هست، اصل جهاد محفوظه، اما شکل جهاد در کجا چجور اینا مصادیقش تغییر میکنه. تفاوت اینا هم موجب تفاوت در ارزش های کار میشه. چقدر؟ حالا من زمان عوامانه میگم تفاوتش بین زمین تا آسمان. اجمالاً امروز ما در شرایطی زندگی میکنیم که زمینه کارهایی فراهم شده که ارزش اونها مثل ارزش آسمان نسبت به زمینه، مثل یک عددی است که هیچ وقت نتونیم شماره تعداد عددها شما معین کنیم. من گاهی که میخوام برای دیگری بیان کنم میگم شما شروع کنید از یه جای کره زمین یه نه بنویسید، پرش هم یه نهی دیگه، یکی دیگه هم همینطور، اونقدر ادامه بدید که یک دور محیط کره زمین این عدد پر کنه، برسید به اون نه اولی. یعنی عددی که گنجایش اعدادش محیط کره زمینه، عدد محدوده، نامحدود نیست، نامحدود فوق این هاست، خالدین فی ابدا فوق این هاست، عدد هست، اندازه داره، میشه بازم بگفت به علاوه یک، نمیشه؟ هر عددی نیست. ارزش هایی که برای کارهای امروز وجود داره و میشه انجام داد، اونقدر ارزشش بیشتر از کارهای پیش از انقلاب و کارهایی که ما آخونده ها علما اون وقتا انجام میدادیم که مقایسه بین اینها برای عقل مثل بنده امکان نداره. شاید اگه شما هم درست فکر کنید تصدیق خواهید کرد که خیلی بساره فرق کرد. حالا یه خود مقایسه کنیم کاری که اون وقت یه روحانی میکرد چی بود؟ چقدر میتونه سازش؟ یه روحانی می اومد طلبه می شده چند سالی درس می خونده 5-6 ثانیه خونده و بالاخره شعر لومه می خونده، شعر لومه خوندن خیلی چیز مهمی بود اون وقتا، 7-8 سال طول می کشید تا آدمی برسه به شعر لومه و تمام کنه. گفتم فلان طلبه شعر لومه می خونده، بگم خیلی بالا رفته. بعد چیکار می کرد؟ خیلی هنر میکرد و اهل عمل بود، میرفت توی روستایی و شکیات برای مردم میگفت بیشتر تو حمد و سورتون درست، کار دیگه اصلا بر نمیومد، اجازه نمیدادن تو هیچ کار اجتماعی روحانی شرکت کنی. حالا شرکت کردنش هیچ، اجازه نمیدادن یه معما و یک زن با حجاب وارد محیط دانشگاه بشه. سر کلاس رفتن رو درس خوندن یا درس دادنش پیشکش، این نگاه به روحانیت. امروز بگوید نگاه به روحانیت چیه؟ عزتی رو خدا امروز به روحانیت به برکت امام مرحمت کرده که در تاریخ بی نظیر بود. این لطفایی که خدا کرده شکرش لازم نیست، تکلیفی نمیاره، مثل همونه که برای فقط حمد و سوره درست کنه و شکیات بگه. یکی از آثار تفاوتش همینه که امروز ببینید شما 100 و چند نفر از یه مدرسه شهید شدن در این راه. این مسئله ساده‌ای بود و اینا این همه شهید از یه مدرسه. اگه اینا اثر نداشت و کار نمیکرد، اینا از کجا پیدا شد این عزت، این قدرت؟ امروز شما حالا به زبون نمیشه آورد، آمریکا با همه اقتداری که داره، از ثروتی داره، تکنولوژی که در اختیار داره، سلاح‌های دفاعی خاصی که داره، رقیبش رو فقط ایران میدونه، نگرانش فقط از اینجاست. مگه چیه اینجا؟ یه قدرت الهی، یه عزت الهی، یه نور الهی، یه فداکاری که تو مردم هست که در مقابل هیچ چیزی خضوع نمی کنن. از اوایل انقلاب اینا ظهور پیدا کرد. من یادم حکومت نظامی شده بود، نظامی های شاه با سرنیزه به مردم حمله می کردن، جوان ها میمودن یخش رو باز بکردن رفتن بزن اینجا. سربازی که با سرنیزه داره حمله میکرد به مردم میمود وا بیسته جبش، کیا میترسید؟ ما برای خدا و برای دینمون قیام کردیم، افتخار میکنیم که کشتنش. این کار با یک حمد و سوره درست کردن شک پیاد گفتن قابل مقایسه است. و در همین دوران حرکت امام بود که گلهای پرورش پیدا کردن، بچه هایی که کوچه بازی میکردن اینا مادر انقلابی شدن، رفتن جلوی تانک خوابیدن. اینا رو با چی میشه مقایسه کرد؟ این روح از کجا دمیده شد در اینا؟ اون صفا و معنویت و نورانیت دل امام بود، مثل خورشید میتابید، این انوارش پخش میشد، هر که ظرفیتی داشت از این طرق. امروز هم هنوز دعا کردن برای امام، توسل به امام، نذر کردن برای امام، تقدیم یک نمازی دعایی به روح امام باعث میشه که شما هم از برکات و نورانیت امام حالا هم استفاده تجربه کنید. امام از دنیا رفت 30 ساله، بیش از 30 ساله، اما شما توسل کنید به امام، هدیه برش بفرستید، ازش بخواد برای شما دعا کنه، تجربه کنید ببینید چطور میشه، چه برکتی خدا به یه انسانی میتونه. همین که الگو باشه برای میلیون ها انسانی که ببینید خدا یک کسی که زندگی خودش رو به زحمت اداره میکرد، همیشه از ریاست و شهرت فرار میکرد، چنین عزتی خدا بهش داد و چنین قدرتی و چنین تأثیری در تحولات جامعه. الگوس شما هم یاد بگیرید. امروز هم امام زنده است برای اینکه این الگوشو به دیگران نشون میده، اونا دعوت میکنه میاد یاد بگیرید. احیاء عند ربهم یرزقون، از خدای متعال عاجزانه به برکت خونهای شهدا، به برکت اخلاص امام، به برکت فداکاری های یاران امام، از خدا میخواییم دلهای ما را به نور ایمان و معرفت روشنتر کند، سایه امام معظم رهبری را تا ظهور ولی عصر بر سر ما مستدام بدارد، به ما توفیق بده که درس زندگی را از این بزرگواران بهتر بیاموزیم و بهتر عمل کنیم، به اندازه توان خودمون در اعلاء کلمه توحید، در خودسازی و دیگر سازی موفق باشیم. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا و صل علی محمد و آله الطاهرین.